ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده که به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید. سلام گرم همه ما به یکایی که شما در این شامگاه دوشنبه 12 اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با دوم ماه مه سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، با شما خواهم بود در طول این مجله به مدت 30 دقیقه. اما نخست بریم به سراغ همکارم سپیده بهگام و مهمترین و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز معلم یکی از وظایف فرهنگیان کشور را تشویق دانش آموزان به حضور در مساجد و هیئت‌ها دانست. او در دیدار با شماری از فرهنگیان کشور بر حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت روند آموزش و پرورش از کرونا و آنچه که او فتنه‌ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان‌ها خواند ضربه خورده است. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به بی‌ثباتی و عدم تداوم در سطح مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
یکی میاد به قول گوهر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد یه برنامه میریزه، یک کار رو شروع میکنه، نیمه کار رو راه میشه. تو گزارشان بود از سال 92 تا کنون که 10 ساله ما 5 وزیر و 4 سرپرست در آموزش پرورش دیدیم.
در حالی که روز سه‌شنبه گزارش ها حاکی از ادامه مسمومیت ها در چندین شهر از جمله سنندج و بانه بود، آقای خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود اشاره ای به این حملات مشکوک به مدارس دخترانه نکرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سخنان یکی از مدیران وزارت کار که گفته بود ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش بشود، خواستار استعفای وی شد. به گزارش ایلنا، معین الدین سعیدی نماینده چابهار با بیان اینکه باید در دهان این گونه مسئولان زد، تأکید کرد استعفای این مدیر نامدیر کمترین کاری است که باید اتفاق می افتاد. سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار پیشتر وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرده و در یک گفتگوی ویدیویی گفته بود که ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش شود. به گفته این مقام وزارت کار، حتی در صورت فروش 3 میلیون بشکه نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان حل نخواهد شد. این سخنان در حالی مطرح می شود که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و با وجود وعده های دولت، مطالبات آنها تا کنون پاسخ مانده است. روزنامه سازندگی از فروش 19 بنای تاریخی در شهرهای مختلف ایران خبر داده است. در گزارش این روزنامه از ارگ رایان کرمان، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه و کاخ ناصرالدین میرزا به عنوان بناهای یاد شده است که از اول اردیبهشت به مزایده گذاشته شدند. واگذاری این بناهای تاریخی در قالب برنامه موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌شود. پیش از این عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی با اشاره به طرح مولدسازی گفته بود بناهای تاریخی به هیچ وجه امکان واگذاری ندارند. او در این حال گفته بود که برخی از بناهای تاریخی که نیاز به مرمت دارند در یک فرایند قانونی به متقاضیان داده می شوند و کاربری آنها هم با نظارت وزارت میراث فرهنگی صورت می گیرد و روز سه‌شنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 55700 تومان و یورو به بیش از 62000 تومان رسید. افزایش بهای ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی تلاش می کنند با تزریق پول انحصاری کردن بازار ارز و کنترل بازار از افت هرچه بیشتر ارزش ریال جلوگیری کنند. صبح سه‌شنبه نرخ دلار در بازار متشکل از ارز هم که در کنترل بانک مرکزی است به 42000 تومان رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهگام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی به موضوع رفراندوم پرداخته و به نوعی آن را به قصد براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که درگیری‌ها در سودان ممکن است به آوارگی 800 هزار نفر بیانجامد. نه تنها اینها که بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه همشهری منظور برخی از همه پرسی را نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرده. او با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس و در طول 4 دهه از طریق همه پرسی و از طریق انتخابات به رأی مردم اهمیت داده، افسوده در قانون آمده که همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب دست کم 2/3 مجموع نمایندگان مجلس انجام خواهد شد و ادامه داده که اگر به هر دلیلی پارلمان به عنوان جایگاه قانونگذاری در کشور نتواند در یک موضوع مهمی تصمیم بگیرد، کار را به مردم و از طریق همه پرسی واگذار می کنند. این مصاحبه بسیار طولانی است و حاوی نکات بسیار زیادی است. در نتیجه رادیو فردا دیدگاه پگاه بنی هاشمی حقوقدان رو در این باره به طور کامل جویا شده است.
به نظر من صحبت‌هایی که آقای دهقان در مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام دادن در ارتباط با مسئله رفراندوم متأسفانه خیلی ناامید کننده است و انتظار خود من از یه شخص حقوقی این بودش که در تفسیر قانون خود مسئله قانون رو مد نظر قرار بدن و نه بُعد سیاسی اون رو. ما وقتی صحبت از مسئله رفراندوم می‌کنیم، مسئله بسیار روشنه. در قانون اساسی بسیاری از کشورها من جمله ایران، مسئله رفراندوم رو به عنوان یک راه حل از برون رفت بنبست سیاسی مطرح میکنه، جایی که مردم احساس میکنن که رابطه با حکومت از بین رفته و نیاز به یک دوباره نگاه کردن به قانون دارن. صحبتی که اما آقای دهقان میکنه در این رابطه صرفا مسئله رو به این حد تقلیل میده که تغییر در قوانین و به خصوص مسئله رفراندوم یه مسئله بسیار بسیار استثنائیه و مشخص نمی کنن که این مسئله استثنائی در چه بعد مسئله اجتماعی ممکنه اتفاق بیفته. آیا این که در اعتراضات اخیر مردم اعتراض خودشون رو نشون میدن، بیشتر از 500 خورده نفر جان خودشون رو از دست میدن، 100 خورده از دستگیر شدگان با احکام اعدام روبرو هستن، 4 نفر اعدام شدن، آیا این نمیتونه به صورت مشخص همون خواسته مردم باشه در جهت تغییر قوانین؟ یک معاون حقوقی رئیس جمهوری چه نوع بنبستی رو انتظار داره که ببینه که به اون حد اقناع برسه که نیاز به رفراندوم در جمهوری اسلامی هست؟ یعنی چه چیزی بیشتر از این میتوان انتظار داشت؟ نگاه ایشون به مسئله قانون اساسی یک نگاهی هستش که همه دستگاه‌ها دارن کار خودشون رو انجام میدن و بنابراین در این شرایط نیازی به تغییر قوانین نمی‌بینی، ولو به اینکه بخش زیادی از جامعه ایران که زنان ایرانی هستن نسبت به حقوق اولیه خودشون اعتراضات بسیار جدی دارن.
خانم بنی هاشمی، به رغم اینکه علی خامنه ای به تازگی گفته که همه مردم قدرت تشخیص لازم برای شرکت در یک رفراندوم رو ندارن، اما محمد دهقان گفته اگر مجلس تشخیص بده که موضوع مهمی وجود داره که نباید رأساً درباره اون تصمیم گیری کنه، اون وقت میتونه با 2/3 آرای نمایندگان اون رو به مردم واگذار کنه. اما در نهایت اضافه میکنه که باید آنچه که مردم نظر میدن باز هم بره در شورای نگهبان. خب اگر که قرار باشه مردم نظر بدن و شورای نگهبان اون رو در نهایت مثل بقیه چیزها رد کنه، این نظرسنجی به چه دردی میخوره؟
خب به همین دلیل هم هستش که در واقع از هر گونه نظرسنجی حکومت جمهوری اسلامی امتناع میکنه. توجه داشته باشین که در 44 سال گذشته حتی انتخابات به اندازه‌ای کم رمق بوده در موضوع در واقع آخرین انتخاباتی که داشتیم در خصوص مسئله انتخابات مجلس. اگر نگاه کنید به قدری این نمایندگان در واقع به صورت فرمایشی وارد مجلس شدن که که مسئله این که بخواد به نمایندگان واگذار بشه و دو سوم نمایندگان بخوان در این خصوص نظر بدن که اصلا از اصل میتونیم بگیم که انتظار یا امیدی به این مسئله نداریم، بلکه کسانی که وارد مجلس شدن اصلا از طریق حتی همه پرسی سالهای گذشته هم نبوده، بسیار بسیار محدود تعداد کسانی که به مجلس راه پیدا کردن با طریق مجلس فرمایشی و انتخابات استصوابی که شورای نگهبان انجام داد وارد مجلس شدن. بنابراین اینها کسانی نیستن که رأی اکثریت مردم رو پشت سر خودشون داشته باشن. به طور قطع ما نمیتونیم نسبت به نمایندگان فعلی این مجلس امیدی داشته باشیم که اونا نسبت به مسائل جامعه این حساسیت رو داشته باشن که بخوان پیشنهاد رفراندوم رو بدن، به خصوص به این که ما یک نهاد دیگه ای رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی داریم به نام شورای نگهبان که از اساس این نهاد شورای نگهبان از کارکرد اصلی خودش کاملا خارج شده. اون چیزی که در اوائل انقلاب انتظار داشتن از شورای نگهبان این بوده که نگهبانی کنه از قوانینی که ممکنه خیلی خلاف، نه تنها خلاف مسائل شرعی اسلامی باشه بلکه خلاف مسائل حقوقی باشه. ولی الان اگر نگاه بکنید قدرت شورای نگهبان حتی بسیار بیشتر از قدرت مجلس شورای اسلامیه. بنابراین در این فضایی که داریم صحبتش رو میکنیم یک دور تسلسلی هستش که نهادها و قوای رژیم جمهوری اسلامی مسئله احتیاجات مردم رو به همدیگه پاسکاری میکنن، به جای اینکه در اصل به مسئله اصلی که خواست مردم هستش که در ارتباط با مسائل معیشتی، اقتصادی و ایدئولوژی یک فضای متفاوتی رو در جامعه ایران امروز خواستار هستن.
با دیدگاه پگاه بنی هاشمی حقوقدان آشنا می شدیم در مورد گفته های معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی که با روزنامه همشهری داشته در مورد همه پرسی رفراندوم که اون رو نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست
و سپاسگزارم که با ما همراه هستید. روزنامه لوموند چاپ فرانسه در شماره امروز خود مطلبی داره در مورد بی‌حجابی در ایران و فشاری که حکومت بر صاحبان کسب و کار اعمال میکنه تا اونها زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدن رو نپذیرن. شهاب عموپور نگاهی داره به این گزارش لوموند.
روزنامه لوموند چاپ فرانسه در شماره روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت مطلبی دارد در مورد بی‌حجابی در ایران و فشاری که از سوی حکومت بر صاحبان کسب و کار اعمال می‌شود تا آنها زنان بی‌حجاب را نپذیرند. در این مطلب نوشته شد که گرچه بعد از جان باختن مهسا امینی در پی بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی این نیرو دیگر فعالیت خود را از سر نگرفت، اما به نظر می‌رسد که رژیم قصد کوتاه آمدن در قضیه حجاب را ندارد و مستقیم یا غیر مستقیم با زنانی که حجاب از سر برمی‌دارند در نبرد است آنها را مشمول مجازات می‌کند. غزل گلشیری نویسنده گزارش در ادامه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در میانه فروردین ماه اشاره می کند که بی‌حجابی زنان را حرام دینی و سیاسی اعلام کرده و گفته بود که این موضوع بی تردید حل می شود. خامنه ای با صراحت به پلیس، دستگاه قضایی و نیز هوادارانش امر کرد که بیدرنگ وارد عمل شوند. نویسنده مطلب سپس سراغ دخترانی رفته که از این موضوع آسیب دیدند، از جمله پرنیا 39 ساله که از آن هنگام به دلیل حجاب نداشتن درون خودروی شخصی در فضای عمومی هر 3-4 روز یک بار از پلیس پیامک اخطار دریافت کرد و سرانجام در 11 اردیبهشت به او اعلام شد که خودرویش به مدت 2 هفته توقیف می شود. پرنیا هنوز نمی داند که آیا خودش از طریق دوربین های چهره نگار شناسایی شده یا شناسایی پلاک خودرو باعث این هم شد. در مطلب روزنامه لوموند نوشته شد که یک ابزار دیگر برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب تعطیل کردن مراکزی است که از حضور زنان بی حجاب اقبال می کنند. توهین و حمله های تند لفظی به بی‌حجاب ها توسط عوامل حکومتی هم دیگر ابزاری است که در این مطلب به آن پرداخته شد. نویسنده لوموند همچنین اشاره کرد که این روزها اعلام شمار و فهرست مشاغل تعطیل شده به دلیل بی‌حجابی و اقدامات تازه تنبیهی به مایه مباهات سیاست مداران حکومتی و نشانی از ارادت بی‌دریغ آنها به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده. نویسنده گزارش از علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان، که به بانک‌ها و اماکن ورزشی دستور داد زنان بدحجاب را راه ندهند، و نیز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که ورود این شهروندان به همه موزه‌های کشور را ممنوع کرد، به عنوان نمونه‌ای از این دست یاد کرده. در مطلب روزنامه فرانسوی لوموند آمده که اما با وجود همه فشارها و تلاش حکومت برای قرار دادن مردم و صاحبان کسب و کار و دیگر مشاغل مقابل همدیگر، اما زنان همچنان ادامه میدهند و حجاب بر سر نمیگذارند. یکی از آنها به نویسنده لوموند گفته است: هر کاری که انجام بدهند ما تسلیم نمیشویم.
از شهاب عموپور میشنیدیم.
سلام، من فرشید منافی. چند هفته سفر بودم، غیبت داشتم، ولی این هفته چهارشنبه و پنجشنبه برمیگردم. میدونم دلتون برای طنز تنگ شده، میدونم دلتون برای خندیدن به خیلی از این خبرای جور و واجوری که میاد و البته خندیدن به ریش خیلی ها تنگ شده، میدونم.
با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن،
حتما بدانید انشاءالله کاهشی خواهد شد.
ولی ما دیگه برگشتیم.
وقتی ما نبودیم
خیلی اتفاق افتاد. شما به ما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت.
وقتی شما نبودین
از طریق تلگرام یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایسکای فردا صداتون رو به ما برسونیم و شما به ما بگین وقتی ما نبودین چه گذشت، تا صدای شما هم بخشی از برنامه این هفته ما باشه. راستی ساعت پخش برنامه عوض شده، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران. منتظر ما باشید. صدای شما برای ما مهمه.
سپاسگزارم که با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید. در حالی که دولت 13 با اسم رمز گردشگری و کارآفرینی می‌خواهد طالاب شادگان را به بخش خصوصی برای ساخت و ساز واگذار کند، برخی فعالان محیط زیست می‌گویند اینها همه داستان سرایی است، داستانی برای خشک کردن این طالاب و در نهایت استخراج نفت از آن. بر سر طالاب شادگان چه خواهد آمد؟ آیا این طالاب هم همچون طالاب حورالعظیم نابود خواهد شد؟ جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
ضرب العجل یک ماهه برای توسعه طالاب شادگان و نگرانی فعالان محیط زیست. چشماندازی تاریک‌تر از همیشه برای طالاب شادگان. رونق یا ویرانی؟ در حالی که سالهاست فعالان محیط زیست میگویند حال طالاب شادگان روز به روز وخیم‌تر شده و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، حالا با سفر اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 به استان خوزستان و طرح ضرب العجلی گردشگری طالاب شادگان، دلهره‌ها برای بزرگترین طالاب کشور که نامش در فهرست طالاب‌های بین‌المللی هم ثبت شده بالا گرفته است. ابراهیم رئیسی در سفرش و در دیدار از این منطقه تأکید می کند که طرح‌های زیست محیطی نباید جلوی درآمدزایی ها را بگیرد. آقای رئیسی حتی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این طرح هم دعوت کرد.
اینا رو باید زمینش ایجاد کنم، پروژهشو تعریف کنم، خود بخش خصوصی میسازه، سودش هم خودش
نمیاد.
چرا بخش خصوصی خودمون کنه؟ آسیس کجا سوداور
این منطقه یه نمونه
گردشگری و اشتغال زایی. اسم رمز دولت 13 اما برای بسیاری از فعالان محیط زیست برابر است با نابودی. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، ساکن روم.
وضعیت طالاب شادگان الان گره خورده با وضعیت خود شهر شادگان. اونجوری که در سفر اخیرش آقای رئیسی اعلام کرده اینه که خب ما نمیخوایم که مسئله محیط زیست مانع اشتغال زایی بشه و مانع ایجاد کار و توسعه صنایع بشه. خب این سخن بسیار خطرناکیه، به خاطر اینکه ما میدونیم چند وقت پیش در مورد طالاب شادگان اخبار متعددی منتشر شد که قرار این طالاب صنایع گردشگری فعال بشه، که خب چون جز مناطق حفاظت شده و مناطق طالاب شادگانی طالاب بین‌المللی ثبت شده هست در لیست رامسر، خب این عملا کار غیرقانونی بود. اما زندگی مردم در اون منطقه گره خورده بود زمانی با گاومیشداری، که گره خورده بود با آبادی و احیای طالاب شادگان. حتی سال 99 بودجه خیلی کلانی مصوب شد برای احیای طالاب شادگان، اما متاسفانه می‌بینیم که الان این اشتغال زایی یک کلید واژه‌ای شده که اونو گره زدن به نابودی منابع طبیعی، به نابودی ویژه طالاب‌ها. سرنوشت طالاب شادگان در خوزستان به نظر من سرنوشت تلخ بسیاری از طالاب‌های منطقه زاگرس خواهد بود.
خشکسالی این تالاب در سالهای گذشته علاوه بر تأثیر بر زندگی جانوری و گیاهی منطقه موجب مشکلاتی از جمله ایجاد ریزگردها شده و مجموعه شرایط بر وضعیت معیشت بسیاری از ساکنان این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. و حالا هم برخی منتقدان محیط زیستی در ایران از زخم‌های باز این منطقه می‌گویند و تأکید می‌کنند که امروز گردشگری و اشتغالزایی بهانه است و دولت 13 می‌خواهد در شادگان پروژه نفتی و واحدهای صنعتی احداث کند. نیکوهنگ کوسر، فعال محیط زیست، ساکن کانادا، در همین باره.
در طول چند دهه گذشته تالاب‌های استان خوزستان آسیب‌های بسیار جدی دیدند که ناشی از توسعه ناپایدار بیشتر هست. تغییرات اقلیمی شاید سهمی داشته باشن، اما به اندازه دستکاری بشری نبوده است. آنچه بر سر هورالهویزه و شادگان اومده با سدسازی ها و با توسعه صنایع مختلف باعث شده که بسیاری از جانداران این تالاب ها از بین برن و تالاب شادگان به واسطه آسیب پذیری که داره به خاطر استفاده بیش از حد از آبی که از جراحی بهش میرسید و تغییراتی که در کارون اتفاق افتاده در گذر زمان وضعیت بسیار نابسامانی داره. این که برخی از منتقدان محیط زیستی معتقدن که قرار هست دولت در اونجا فعالیت نفتی بکنه به هیچ وجه بعید نیست وقتی که بخواد در اونجا صنایع پتروشیمی گسترش پیدا بکنه و میدونیم که وجود صنایع پتروشیمی در کنار تالاب ها و رود ها آسیب های بسیار جدی معمولا وارد میکنه به این منابع زیستی و زیستگاه ها. طبیعتا باید نگران بشیم و اگر نموداری بخوایم رسم بکنیم از وضعیتی که تالابی مثل شادگان در گذر زمان داشته تا کنون، میتونیم پیش بینی بکنیم که این تالاب وضعیت بسیار بدتری در آینده پیدا خواهد کرد. و صحبت هایم که آقای رئیسی کرده در سفر اخیرش به خوزستان ممکن است برای کسانی که تنها تایید کننده کار دولت هستند جذاب باشه، اما برای کسانی که آشنا هستند با مسائل محیط زیستی بسیار ترسناک است.
سال هاست که خشکسالی، عدم تأمین حقابه مورد نیاز، ورود گونه های غیر بومی، سرازیر شدن عمده پساب ها، رهاسازی برخی گونه های ماهی توسط وزارت جهاد کشاورزی و شیلات و احداث پتروشیمی شادگان و استخراج نفت این تالاب را در وضعیت قرمز قرار داده است. و حالا هم فعالان محیط زیست نگرانند و هشدار می دهند که استخراج نفت تالاب شادگان را به سرنوشت تالاب هورالعظیم دچار می کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان ملل متحد هشدار داده که درگیری‌ها در سودان ممکن است به آوارگی 800 هزار نفر از مردم این کشور منجر شود. همزمان دو گروه نظامی درگیر در منطقه بی توجه به تمدید آتش بس 72 ساعته‌ای که روز یکشنبه اعلام شد همچنان مشغول تبادل آتش هستند. اردشیر طیبی از رادیو فردا.
تصاویر هوایی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده ستونهای عظیمی از دود سیاه را بر فراز خارتوم پایتخت سودان نشان می‌دهد که حاصل حملات هوایی و توپخانه‌ای روز گذشته اند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که درگیری‌ها در این سومین کشور پرجمعیت قاره آفریقا می‌تواند منجر به آوارگی 800 هزار نفر در کشورهای همسایه شود.
As you know, it has been more than 2 weeks of devastating fighting in Sudan.
عبدو دینگ، هماهنگ کننده امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد، هشدار داده که سودان در آستانه یک فاجعه تمام عیار قرار دارد. در درگیری هایی که از اواسط ماه گذشته میلادی بین ارتش و گروه شبه نظامی RSF آغاز شده، تا کنون صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. از آن زمان تا به حال، کشورهای خارجی شهروندان خود را از طریق هوا و زمین و دریا از سودان خارج کردند. نور کلب یکی از افرادی است که مجبور به ترک سودان شده. او که 8 سال پیش به خارتوم رفته بود تا درس پزشکی بخواند، درست در آستانه فارغ‌التحصیلی مجبور شده به محل تولد خود در نوار غزه بازگردد.
والله هو كان في شعور يعني خوف ورعب.
نور کلب از تصاویر وحشتناکی میگوید که در خارتوم مشاهده کرده، از اجساد متلاشی شده، ساختمان‌های سوخته و ناامنی که شهر را فرا گرفته، و میگوید که تمام زحمات 8 سالش در یک روز به باد رفته است. تا کنون 10,000 شهروند سودانی نیز از ترس جان خود به کشورهای همسایه گریختند. بحرانی که به افزایش نگرانی ها به گسترش بی‌ثباتی در منطقه دامن زده است. پس از کودتای سال 2021 که به 3 دهه حکمرانی عمر البشیر پایان داد، ستاد مشترک ارتش سودان و رهبر گروه RSF هر کدام سهمی از قدرت در این کشور برداشتند، اما به وعده های خود برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به دست افراد غیر نظامی عمل نکردند. روز یکشنبه طرفین بر سر تمدید آتش بس به مدت 72 ساعت دیگر توافق کردند. همزمان رویترز گزارش داده است که قرار است گفتگوهایی به میزبانی عربستان سعودی بین دو طرف برگزار شود. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که آتش بس دوامی نداشته و خارتوم همچنان عرصه آتش و گلوله است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. اما نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از جمله از تصمیم رئیس فیفا درباره پخش تلویزیونی جام جهانی زنان و ابطال انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری ایران از اون میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شبکه‌های تلویزیونی اروپایی رو به مجوز ندادن برای پخش مسابقات جام جهانی زنان تهدید کرد، بعد از اینکه فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، آلمان و اسپانیا پیشنهادی بین 1 تا 10 میلیون دلار برای حق پخش رقابت‌های جام جهانی زنان ارائه کردند. اینفانتینو این پیشنهاد رو در مقایسه با حق پخش مسابقات مردان که بین 100 تا 200 میلیون دلار بوده ناامیدکننده خوند. Now for the women's world cup they make us
offers. ما قدم اول رو در فیفا با افزایش جایزه زنان در جام جهانی برداشتیم و هدفمون برابری جایزه زنان و مردان در جام‌های جهانی بعدیه. اما رسانه‌های تلویزیونی با پیشنهاد پخش مسابقات با این قیمت کم همه رو ناامید کردن. اونها که مدام دم از برابری حقوق فوتبالیست‌های زن و مرد می‌زنن، باید خودشون بیشتر حمایت کنن. اگر قیمت رو افزایش ندن، فیفا هم اجازه پخش بازی‌های جام جهانی رو به این کشورهای اروپایی صادر نمی‌کنه. پیشنهادشون 100 برابر کمتر از جام جهانی مردهاست. شاید به خاطر ساعت بازی‌ها باشه، ولی ساعت بازی‌ها 9 و 10 صبح اروپا خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم هنوز باید کارهایی برای موضوع انجام بشه.
جام جهانی فوتبال زنان از 20 ماه جولای به طور مشترک در استرالیا و نیوزیلند برگزار خواهد شد. اما برنامه بازی‌های مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران اعلام شد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، اولین بازی نیمه نهایی بین استقلال و نساجی مازندران روز چهارشنبه 3 خرداد ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. همچنین دیگر بازی نیمه نهایی رو دو تیم هوادار و پرسپولیس پنجشنبه 4 خرداد ساعت 18:30 در ورزشگاه پاس قوامین برگزار میکنن. رسانه‌های ایتالیایی از پیشنهاد یک گروه سرمایه‌گذار عربستانی و همچنین یک تاجر ایتالیایی به نام رافائل فولیری برای خرید باشگاه روم خبر دادند. دن فریدکین، مدیر عامل گروه فریدکین، سال 2020 باشگاه روم را 591 میلیون یورو از جیمز ماروتا خریداری کرده و حالا قیمت این باشگاه 1 میلیارد یورو تخمین زده میشه. خبری برای علاقه‌مندان دوچرخه سواری. با حکم دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری ایران ابطال شد. انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری 3 بهمن سال گذشته برگزار و رسول اسدی با کسب 28 رای به عنوان رئیس انتخاب شد. بعد از برگزاری این انتخابات، محمد صانعی، یکی از نامزدهای انتخابات، شکایتی را علیه وزارت ورزش در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و خواستار ابطال انتخابات شد. 3 دوره سرپرستی و نداشتن سابقه مدیریت رسول اسدی از جمله مهمترین موارد مطرح شده در شکایت صانعی از وزارت ورزش به عنوان برگزار کننده انتخابات بوده. با اعلام فدراسیون جهانی والیبال، 6 داور و ناظر ایرانی در لیگ والیبال ملت‌های 2023 حضور خواهند داشت. بر این اساس امیر طلوکیان به عنوان ناظر فنی لیگ زنان، مریم حسابی داور و ناظر فنی گروه مردان، ابراهیم فیروزی، علیرضا غریب داور گروه مردان، محمد شاهمیری ناظر داوری و مسعود یزدانپناه به عنوان داور ویدیو چک در بخش مردان لیگ والیبال ملت‌ها حضور خواهند داشت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شماره واتساپ رادیو فردا که میتونید به طور رایگان با اون در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید اینه: 2-0-420-725-970-3 2-0-420-725-970-3 پویا و پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز در کنار ما بمونید. برمیگردیم.